خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی، رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم، اسلحه مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، این گریه یه فشار دارو چجور میشه ول کنم، این همه یار مرده رو چجور میشه ول کنم، گیرم که تنهایی من از هرچی مرز رد بشه، جمع گلول خورده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم، اسلحه این مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم،
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن،
شهر تاریکی پنهانم، من راز شب بوها را میدانم، تو از چشمم دردم را میبینی، من قلبت رازت را میخوانم، همراه من شو در طوفان سختی ها، ماه من شو در تیر بختی ها، آوازم شو تا فردای آزادی، سرشارم کن از شوق پیل کندن ها، تا صبح پروانگی رفتن ها، پروازم شد تا رویای آزادی.
توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
کن در آغوشم، از گذشته حرف نزن، کوهم و صبور رفیق، تکیه کن به شانه من، ای شناس نامه عشق، ای خوش اومدی به وطن، گذشته حرف نزن، از گذشته حرف نزن، که یه از ته دل شاد بودی، که گریه کردی آخرین بار، سنگی خبردار خودت هم چشمای تو یخ کرده انگار، چشمای تو یخ کرده
روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
از آسمون بلا اومد رفیق نیمه را به من
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بخش موسیقی رادیو فردا در تماس باشید. میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا فردا.music رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هستم. موسیقی فردا.
نخوام دیرم نمون دیرم نلنگه
همین آرزوهای ساده شادی زندگی کن، حتی بی نشونه فردا که شد از ما چی میمونه، زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، پس که عمر آدم زود بگذره، زندگی کن. زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگی تو آتیشه عشق. عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو پاییزه.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، میدونم تا پاسی از شب منتظر موندید و انتظار داشتید که پس از مصاحبه‌ای که با آقای داریوش داشتیم، مصاحبه خانم گوگوش رو بلافاصله بشنوید. اما خب با توجه به اینکه اشکالی فنی پیش اومد و این مصاحبه آماده نشد که در اون ساعت پخش بشه، از این لحظه میتونید شنونده مصاحبه خانم گوگوش باشید. پوزش منو همکارانم رو پذیرا باشید. یک بار دیگه نوروز 1402 تون مبارک و سال خوبی رو پیش روتون داشته باشید. این شما و این خانم گوگوش. خانم گوش، شرایط میدونید یک دفعه تغییر کرد. من میخوام یه مقداری برگردیم به این کنسرت هایی که توی یک دوره‌ای برگزار شد که شرایط خاصی بود، خیلی به نظرم دقت میخواست که حالا باید چی کار کرد. یعنی دقیقا توی برلین تو شهریور شما روی صحنه میرین و کنسرتتون تبدیل میشه به شب آواز مهسا. این تصمیم گیری در اون لحظه با توجه به اینکه فاصله کمی از اعتراض ها بود، اتفاقاتی که افتاده بود، چطور شد یه دفعه به این رسیدید که باید این اتفاق رو رقم زد؟ چون خانم گوگوش هیچ وقت سیاست رو داخل کنسرتاش نکرده بود به این شکل.
درسته آقای زرقامی، من زمانی که رفتم برای این کنسرت ها 4 تا کنسرت داشتم که اولی در استانبول بود و 3 تا هم در آلمان، شهرهای مختلف آلمان، که بعد از کنسرت استانبول وقتی که تو هواپیما داشتم میرفتم به برلین یا نه فرانکفورت، به فرانکفورت داشتم میرفتم، خبر کشته شدن مهسا رو شنیدم که خیلی وضع بغرنجی بود برای من و برای کل گروه. مجبور بودیم یه تصمیم فوری بگیریم برای اینکه نه امکان این بود که کنسرت ها رو کنسل بکنیم و نه اینکه میتونستم کنسرت های متداولی که داشتم رو انجام بدم. در نتیجه کنسرت های آلمان تبدیل شد به شب های مهسا و میبایست کارهایی رو که قبلا توی به اصطلاح لیست ترانه ها داشتم رو عوض میکردم و به صورت دیگه اجرا میشد. در نتیجه من احتیاج به همدلی داشتم، احتیاج به یک نمیدونم چی اسمشو بذارم، برای اینکه خیلی حال بدی داشتم، نمیتونستم نخونم نمیتونستم بخونم.
این وضعیت برای شما فکر کنم تجربه تازه‌ای هم نبود دیگه، یعنی تجربه‌ای بود که مثلا من وقتی رجوع میکنم به کارنامه خانم گوگوش، دقیقا توی آلبوم زرتشت، اولین آلبوم شما بعد از انقلاب، میشه این رو دید دیگه، یعنی تو خود ترانه زرتشت هم یه جوری این خوندن و نخوندن، مردد بودن، قضاوت شدن، ترس از قضاوت شدنه هست. اینجا هم به هر حال همچین چیزی فکر کنم با شما بود، نبود؟
دقیقا. من همیشه ناچارم به صحنه پناه ببرم و صحنه است که برای من تعیین تکلیف میکنه که چه بکنم و چه جور اجرا داشته باشم. و این اجرای من نه تنها لطمه‌ای نزنه به حضور مردم توی سالن و حال من روی صحنه، بلکه بتونم با اوضاع احوال موجود خودم رو وفق بدم. این بود که سریعا تصمیم گرفتیم که ترانه ها رو عوض کنیم و با حالی که من داشتم، من آقای زرقامی اصلا نمیتونم بگم این حال من با زمانی که زرتشت رو انتخاب کردم و رو صحنه خوندم اون زمان خیلی فرق داشت با این وضعیتی که تو این کنسرت های آلمان برام به وجود اومد. و حتی
فرقش رو میتونی خانم گوگوش ملموستر توضیح بدین؟ اونجا دقیقا یک واژه‌ای در خود ترانه زرتشت هست که میگه که برای مادران حبس گریه،
خیلی حس و حال متفاوتی بود. اون زمان یک تصمیم کلی بود و از قبل به اصطلاح تنظیم شده بود. این اتفاقی بود که در آن واحد باید تصمیم می گرفتیم. خوشبختانه بابک سعیدی چون همراهم بود و چون همه کارها رو آماده توی به اصطلاح فایلمون داشت، این بود که تصمیم گرفتیم چون مجبور بودیم کنسرت ها رو اجرا بکنیم و نمیتونستیم منحل کنیم، این بود که کنسرت ها تبدیل شد به شب مهسا. و این حد از همدلی رو هیچ وقت تجربه نکرده بودم، چه در آلمان و چه در استرالیا.
در یکی از ترانه ها اگر اشتباه نکنم و ذهنم درست یاری کنه، ترانه پل، یک قسمتی از ترانه که البته فقط هم این قسمت در فیلم آقای گله ماه عسل موجود هست، کسی به یاد مریم های پرپر کسی تو فکر کوچه کفترها نیست، اونجا شما این رو تصمیم میگیرید که مریم های پرپر رو بکنید مهساهای پرپر. این رو من یک جایی شنیدم و به هر حال بله. یک جوری میدونید رفتن داخل شعر ایرج جنتی عطایی به عنوان کسی که خب میشناسیم و میدونیم وسواساشو سخته، ولی شما این تصمیم میگیرید که این ریسک رو بکنید. احساس کردید که امکان داره یک ریسکی باشه که بعداً بخواد با خودش ماجراهایی رو بیاره؟
من به اون به اصطلاح جنبش فکر نمی کنم. من اون لحظه بود که موقع اجرا احساس کردم که به جای مریم میبایست اسم مهسا رو بیارم.
کسی به یاد مهساهای پرپر، کسی تو فکر کوچه کفترها نیست، به فکر عاشقای در به در باش، چون که حیز از ما کسی فکر ما نیست. کسی به یاد مهساهای
خانم گوش، در طول این کنسرت ها که رفتید یک اتفاق دیگه هم میفته. خب شما شرایط خاصی رو گذرونده بودید، حالا با توجه به این که میگید ماجرای خب خروج از ایران از قبل میدونستید و آمادگیشو داشتید که قراره یه همچه اتفاقی بیفته، و بعد هم که خب شما اشاره هم کرده بودید که یک وهله 20 ساله، یک جیره 20 ساله، دقیقاً کلمه جیره رو اگر که باز هم ذهنم درست یاد کنه من از شما شنیدم. اما این 20 سال وقتی که یک کسی مثل خانم گوگوش نمیتونه بخونه، پر از احساسات خاص میشه، پر از اتفاقات خاص بوده. یعنی این 20 سال نمیتونه بدون اتفاق بوده باشه برای کسی که سالها روی صحنه بوده. شما همون تو بحبوحه انقلاب که یک کاری رو دکلمه میکنید، صحنه خالی، که من دقیقا خاطرم هست که با آقای میبودی هم صحبت میکنم به این اشاره کردن که توی یکی از اون آلبوم های شبانه گویا این بیرون اومده و اینا. تو اون فضا وقتی اومدید بیرون، اما هیچ نشونی از اون اتفاقاتی که تجربه کرده بودید نبود؟ یعنی شاید مخاطب میگفت که چرا تو این سالها خانم گوگوش اینها رو توی کنسرت‌هاش با ما مثلا قسمت نکرد، تجربه خودش رو نیاورد روی صحنه. و یک دفعه در این مقطع شما اصلا رویه عوض میکنید دیگه، یعنی حتی همصدا میشید و شعار میدید علیه دیکتاتور.
بله، اولا واقعا به حافظه شما باریکلا باید بگم، چون یه چیزایی رو، یه اتفاقاتی رو شما یادته که دیگه من از حافظم یواش یواش داشت پاک می شد. ببینید، میگم اون زمان اولا 21 سال بود، نه 20 سال، یک سال کم کردین ازش، چون اون یک سال هم یک سال خیلی بغرنج بود برای من، که اون یک سال رو میذارم به پای سال اول انقلاب که بیشترین صدمه رو به هنرمندا زد اون یک سال اول، چون اکثر هنرمندا رو خواسته بودن به دادگاه انقلاب و بازجویی ها بود و فرارهای ناگزیر هنرمندا از مملکت. ولی این بار درست در بحبوحه موفقیت های هنرمندان مختلف در کشورهای مختلف، در کنسرت های مختلف، یهو یک چنین اتفاق غم انگیزی میفته که همه ما رو ناگزیر میکنه که یا تمام برنامه هامون رو متوقف بکنیم یا تبدیلشون بکنیم به یک حضور دیگری که قبلا اتفاق نیفتاده بود. اضافه بکنم وقتی بچه میکشن نمیشه عادی بود. شعار مرگ بر من روی صحنه، منم فکر نمی کردم تو سالن کنسرت فریاد بزنم، ولی وقتی این درد وجود داره باید هم دل و هم صدا باشم با مردمی که توی سالنن و اومدن ببینن که من یا من نوعی با وجود این اتفاق ناگوار چی کار میخواییم بکنیم یا چی داریم بگیم. و شایدم بعضی ها منتظر بودن که ببینن گوگوش یا هر کس دیگهی بی محابا و بی فکر همون کارهای همیشگیش رو اجرا میکنه و منتظر بودن تا ازش یک مشکل به تراشن برای خواننده یا هنرمندی که روی صحنه است. اجازه بدید که من ترانه های شاد و 6 و 8 اجرا نکنم، چون اصلا در این حال و هوا نیستم.
میخوام اون مقطعی که شما در ایران بودید، به هر حال برای شما اون در ایران بودن یک زندگی عادی نبود، میدونید شما خیلی چیزها رو که داشتید از دست دادید. اون مقطع اصلا چگونه گذشت؟ چه چیزی رو از اون دوره شما دارید در ذهن که هیچ وقت در موردش صحبت نکردید و چه مقدار از اون اتفاقات فکر میکنید اصلا در کارنامه بعد از انقلاب شما منعکس شده و میشه رد پاش رو پیدا کرد؟ من بیشتر منظورم کارهایی که درون مایه یا بنمایه اجتماعی تری داره.
منو این اتفاق و این موندن در ایران ایرانی تر نگه داشت، آگاه تر شد روحیه من. البته اگر بتونم اسم ببرم که آیا آگاه بودم، ولی
به نظرم بودید میکنم. چون شما یک مسئله ای رو میگید که نشون میده آگاه بودید. شما در اون کنفرانس یا نشست مطبوعاتیتون یک جمله ای رو میگید که نمیدونم آیا این جمله الان هم وقتی برمیگردین بهش چنین نگاهی رو دارید یا این یک اتفاق فی‌البداهه بود. اونجا یادتونه برگشتین گفتین که انقلاب ما در حال تعمیر و تمرینه، و خب این نشون میده که شما پس دنبال میکردید همه چیز رو و این نمیتونست مثلا خیلی بدونه میدونید مثلا پیش زمینه باشه.
نه دقیقا با صحبت شما موافقم. من از یک زمانی البته پیگیر همه اتفاقاتی بودم که تو مملکتم داشت رخ میداد، به خصوص از زمانی که به خوابگاه دانشجوها حمله شد و روزنامه سلام بسته شد و اون اتفاقاتی که حالا دیگه نمیخوام مجددن بهشون رجوع بکنم. من از اون زمان پیگیر همه اتفاقات تا اونجایی که در توان دانش و فهمم بود بودم، ولی امکان این که این احساس رو، این افکار رو بروز بدم یا جایی منعکس بکنم نداشتم. و زمانی که اون مصاحبه و اون کنفرانس مطبوعاتی رو داشتم به صورتی بود که فکر میکردم داره یه اتفاقات بهتری توی مملکت میفته. دلخوش بودم که متاسفانه این دلخوشی من به بنبست خورد، به دیوار خورد.
یعنی شما فکر میکردید که دوم خورده، چون همونجاست دیگه که شما میگین پاسپورتی که مثلا برای من صادر شد و بذاریم به حساب دوم خرداد، اونجا در جواب یکی از اون حاضران، ولی به نظرتون دوم خرداد یعنی میتونست یک اتفاق مثبتی باشه؟ چون همونجا هم مثلا خب خیلی ها فکر میکردن که اصلا داستان خروج شما با دوم خرداد و خاتمی و اینجور چیزها پیوند خورده و اینها رو کنار هم قرار میدادن.
آخه اون زمان انتظار داشتم که یه رفرمی اتفاق بیفته، پیش بیاد. البته سیامشق هم دارم. در یک گفتگو با صدای آمریکا گفته بودم در ایران انقلاب لازم نیست، که به باورم حرف اشتباهی بود و الان فکر میکنم که باید یک اتفاق دیگری بیفته، یک اتفاقی که همه مردم از مردم داخل کشور و بیرون از مملکت انتظارشو دارن، و اون سرنگونی جمهوری اسلامی بی برو برگرد.
چهل ساله یک کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سهرشی، نمیذاره بخوابی. چهل ساله که مردم یه مردم ها ندیدن، چهل ساله بریدن ولی هیچی نمیگن.
خانم گوگوش، وقتی از سرنگونی صحبت میکنین، خب به هر حال ما یه تجربه سرنگونی یک نظام رو داشتیم، یک نظام دیگه اومده و به هر حال شاید خیلی از افراد در این باره همچنان برای خودشون یک حساب و کتاب‌های خاصی رو داشته باشن. چون من دیدم مثلا در خصوص وکالت دادن به شاهزاده رضا پهلوی شما موضع گرفته بودید و موضعتون برای من اینطور به نظر می اومد که شما چندان با این داستان وکالت دادن آبتون تو یک جوب نمیره.
ببینید، این ماجرا مسخره بود، وقت کشی بود، برای اینکه اصلا احتیاج به وکالت دادن نبود. من اولا جبهه نگرفتم در این مورد، حتی اعلام کردم که غیر از ایشون کس دیگری در حال حاضر تا اونجایی که من اطلاع دارم کسی رو نمی بینم که در این حد به اصطلاح مورد قبول اکثر مردم ایران باشه. اگر هست شما اعلام بکنید. پس کسی که اینقدر واضح مورد تفوق مردم هست، چرا باید براش به اصطلاح چیز بذاریم، نمیدونم چه کلمه میشه گذاشت، هشتگ بذاریم؟ اصلا شاهزاده احتیاج به هشتگ نداره. شاهزاده، وقتی میگیم شاهزاده، چون ایشون پسر یک شاه بوده، پس در نتیجه میتونیم راحت بهش شاهزاده اطلاق کنیم. و من هیچ وقت باور ندارم که من جبهه گرفتم. من اتفاقا حرفم این بود که جز ایشون در حال حاضر ما کسی مقبولتر در به اصطلاح انتخاب مردم هنوز نداریم، چون اپوزیسیونی که بیرون از ایران موجوده، حالا داخل ایران رو نمیدونم، ولی خارج از ایران هنوز هیچ شخصیتی به اندازه شاهزاده مقبول نبوده. وقت کشی نکنیم و به مخالفان با این کارا بهونه ندیم.
بقیه افرادی که کنار به هر حال شاهزاده رضا پهلوی مطرح میشه اسمشون و اونها هم برای خودشون به هر حال قد و قامت رهبری جریانهای سیاسی و قائلن، اونها رو چجوری میبینید؟ آیا اونها هم فکر میکنید باید بیان سمت شاهزاده رضا پهلوی وایسن، یا به نظر شما همین کاری که دارن میکنن یعنی یک رقابت سیاسیه و اینکه حالا شهروندان ایرانی با کدوم جریان میتونن همسو باشن با اون شکل باید بهشون نگاه کرد؟
ببینید، الان ماجرای رقابت لازمه امروز نیست. امروز همدلی، همراهی و اتفاق نظر برای یک هدف و اون سرنگونی. بعدها میشه نشست وقتی که همه به اصطلاح صدها رو شکستیم، که مهمترین صد همین سرنگونی است، بعد میشه تصمیم گرفت، احزاب تشکیل بشن و بتونن اشخاصی که لازم هست توی این تصمیم گیری ها باشن اونجا تصمیم بگیرن.
نگاه کن من چه شبنم با، چه شبنم با، به استقبال دستای خزون میرم، حراسم نیست از این سرمای ویرانگر، برای تو من عاشقانه میمیرم.
خب میدونید که توی این جنبش بهش گفتن زن، زندگی، آزادی. شما جزء میشه گفت معدود هنرمندایی هستید که اصولا در کار اجرای موسیقی، خوندن ترانه هاتون نگاه خاصی به زنها داشتید، یعنی این به بعد از انقلاب هم بر نمیگرده، قبل از انقلاب هم شما چند تا ترانه میخونید که کارهای خوب خانم زاکاریانه و نشون میده که اصلا خب این نگاه وجود داره به اشکال مختلف، و بعد از انقلاب هم شاید یه آلبوم میدید که کاملا درباره زنهاست، مانیفست، و این بار هم باز توی دوباره این تکرار میشه، یعنی همین نگاه رو ما میبینیم که به هر حال ترانه ای که قراره در ارتباط با همین زن، زندگی، آزادی باشه. وضعیتی که الان میبینید در این سه دوره‌ای که شما به هر حال نگاه به زن داشتید و ترانه هایی که خوندید، کدوم ترانه ها بوده که بیشتر احساس کردید واقعیت های موجود در ارتباط با زنها رو داشته بیان میکرده، و امروز که برمیگردید فکر میکنید اونها میتونه هنوز و همچنان بیان کننده این اتفاقاتی باشه که ما امروز داریم در ایران میبینیم؟
ببینید آقای زرقامی، من قدیم اون ترانه هایی که شما اسم میبرید مثل گهواره یا فصل تازه، من خودم رو اجرا میکردم، یعنی هر آنچه که اون ترانه ها گفته میشد و در اختیار من قرار میگرفت انتخاب میکردم، چون احساس خودم رو درون اون اشعار میدیدم یا دوست داشتم که اونها رو اجرا کنم. امروز فقط میخوام حرف زمانه رو بگم، بخونم، و راجع به ترانه‌ای که با دوستان هنرمندم اجرا کردیم و ضبط کردیم، من وقتی این شعر و آهنگ در اختیارم قرار گرفت تصمیم گرفتم که خودم این ترانه رو اجرا نکنم، و دلم میخواست، چون همون دورانی بود که بعد از ماجرای مهسا و بسیارانی از عزیزان که کشته شدن، میخواستم که صدای چند خانم خواننده باشه، فقط من نباشم، و از نسل‌های مختلف باشه، و ترجیحاً می‌خواستم که اونها بیشتر بگن این کلام رو، این گفته‌های این شعر رو، این ترانه رو اونها بیشتر باشن، چون اونها خواننده امروزن، اونها بیشتر مورد توجهن. من و بعد از من لیلا، ما از نسل‌های قبلیم، البته لیلا هنوز خیلی جوونه، ولی از اینکه دریا دادور عزیز، سوگند نازنین و شهرزاد سپاندو و به خصوص حضور شهره آقداشلوی عزیز، اینا برای من خیلی مقتنم بودن که حضور